شنیدن عصر حجر برای کودکان و نوجوانان پیشنهاد نمی شود.
ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر می شنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این می ترسیم که بگیم نمی دونیم. در واقع جیب های ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جواب های سوالات ما رو علم مشخص می کنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده اپیزود شماره 3 پادکست عصر حجر هستید. عصر حجر در دو نوبت گذشتهش راجع به انتخاب صحبت کرد، راجع به اینکه چطور خانم ها هستن که انتخاب میکنن، توی این مسیر انتخاب چه معیارها و ملاکهایی دارن و چطور در واقع نهایتا اون گزینه اصلی رو انتخاب میکنن. فرقی نداره، میخواد در واقع یک گوزنی باشه که گوزن نر رو میخواد انتخاب بکنه یا یک اسپرم باشه که بخواد به داخل یک تخمک وارد بشه. اینجا و آنجا و به عبارتی میشه که همه جا ظاهرا خانم ها به معنای علمی منظور ماده، جنس ماده هستش، یا در واقع مؤنث، جنس
اون جنسی که تخمک ایجاد میکنه.
بله، سلام به شما خانم فقیهی.
سلام آقای صفاینپور و همه دوستان عزیز.
اگه گفتین دیگه کی اینجاست؟
تدا! نظر به استقبال شنوندگان عصر حجر، من دوباره برگشتم. بله. محمد رضا ماندنی، مرسی که منو دوباره تو جمع خودتون دارین.
و مهرداد نعیمی.
منم که با سوالای بی ربط اومدم امروز دوباره.
چرا سوالای بی ربط؟ کامنتایی که گذاشتن خوندی احتمالاً؟
نه، اصلا امروز موضوع رو هم فکر کنم اشتباه متوجه شدم.
چرا؟
فکر کردم موضوع اما دیگه اصلا مرد و زن یعنی چی، مرد چیه زن یعنی چی، ولی خانم
اگه هاگیر واگیر بود میدونستیم چه موزیکی بذاریم، ولی خب نمیشه.
خب ولی خانم فقیه گفتن که این موضوعمون نیست.
آره، گفتن که ما میخوان در مورد این که شاخص های
لو نده دیگه الان
باشه،
شاخص های رشد اقتصادی صحبت بکنیم.
نه، اصلا سوال اول مونینه که در ادامه حرفی که آقای ماندنی گفتن، یادتونه یه حرفی زدین
بذارید من بگم
زخم که زد حرفه رفت اون جایی نشست که باید.
بله.
خانم فقیه در اپیزود قبل اشاره کردن به انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی، این که در واقع این دو شکل انتخابگری در طبیعت کدومش در واقع قدرت بیشتری داره. رسیدیم به این که انتخاب جنسی هست که تعیین کننده همه چیز انگار. ماندنی در ضمن در واقع صحبتهایی که مطرح شد این رو مطرح کرد که در انسان به نظر میادش که دیگه خیلی وقتا مسئله اصلی از جفتگیری، ازدواج یا در واقع تشکیل خانواده، ایجاد نوزاد جدید یا زادآوری نیستش. لذت جویی در واقع بخش جدی از زندگی انسانه.
همه دنبالن که در رن تازه هیچ کس نمیخواد اثری ازش بمونه.
رسیدیم به این که شاید در واقع حرف ماندنی نیاز به توقف داشته باشه، شاید واقعا مسئله لذت مسئله اساسی باشه. اجازه بدید با این سوال شروع بکنم که آیا فقط در واقع انسانه که از آمیزش جنسی لذت میبره؟ ما اغلب در واقع توی این مقالات معمول میشنویم که مثلا دلفین هم لذت میبرن، میمون هم لذت میبرن، یکی دیگه هم بود نمیدونم
فیل
بود، گوریلا.
خیلی بی‌شرفن.
چرا؟
واسه که حرم سرام دارن کلا.
بله.
گوریلا؟
آره، یعنی یه مرد مثلا 300 تا
حرم سر. آره، رنگ زیاد. سوشیال رنگشون که بالاتر میره میتونن حرم سرا تشکیل بدن.
رنگ یعنی منظور اون نر آلفا؟
بله، رتبه اجتماعی.
آها.
ولی واقعا سوال خوبیه، نظراتون رو به هم میگین
که بقیه هم لذت میبرن
نظر... یا نه؟ اصلا یه پشه مگس به نظرتون از
الان که میدونیم پشه های جم بدی بیزنیم
حالا جدی فکر میکنین که لذت میبرن؟
مرداد
قطعا دیگه.
علامتی میتونین پیدا کنین؟
من فکر نمیکنم شبیه ما لذت میبرن، چون ما فانتزی درست میکنیم. ما نه تنها لذت میبریم بلکه سطح لذت
لذت یعنی چی؟
شما بگین.
نه شما بگین. نه واقعا لذت یعنی چی؟
لذت
چی میگیم؟ لذت
احتمالاً لذت اون واکنش شیمیایی که در مغز رخ میده، منجر به پاداش میشه برای تکرار در واقع اون رفتار.
دقیقاً همینطوره. حالا مخالف لذت چیه؟ بخوایم از یک چیزی فاصله بگیریم،
اشمعزاز،
اشمعزاز یا اسم شما دیسگاست میذاریم.
ولی ما میگیم بی‌تفاوت.
من نه، الان یه مثال میخوام براتون بزنم. ببینین الان من از شنوندهای عزیزم معذرت میخوام، از شما دوستانم معذرت میخوام. یک لحظه توی ذهنتون میخوام آمیزش با مهارم رو تصور کنید. اون لحظه‌ای که ما هممون میایم به این حالت فکر بکنیم، یک حسی به اسم همون دیسگاست یا حالا فارسی اشمعزاز یا چندش در ذهن همگیمون ایجاد میشه
به شکل نرمال دیگه،
به شکل بله،
چون ممکنه همیشه استثنایی هم وجود داشته باشه.
ما داریم راجع به میانگین جامعه صحبت میکنیم، اون اتفاقی که داره توی نرم جامعه، توی نرم ذهنمون رخ میده. این حالا یه اتفاق جالبی که افتاده، هر چیزی که مثلا الان من الان میخوام، قبلا هم باهاتون راجبش صحبت کردم، مثلا تو ذهنمون اینه که گلها زیبان. اصلا زیبایی یعنی چی؟ چرا من از دیدن مثلا یه دشت رنگ سبز لذت میبرم، ولی به جاش از یک همون دشت و اگر یه سری ادیت روش بزنن درخت ها خشکیده باشه، بازم یه حس اذیت شدن در من ایجاد میشه؟ اصلا این چه معنی داره؟
دارید وارد فلسفه میشید دیگه.
نه راجب کاملا زیستی دارم. نه
سوال خیلی عمیقیه،
کاملا دارم زیستی.
البته خیلی مشخصه، بنا به تجربه مشخص شده زمانی که سبززار غذا بیشتر هستش، زمانی که بیابانیه و بدون آب و خشکه، پیدا کردن غذا سخته و احتمالاً یه گرفتاری هست، یعنی از اون اعتدال خارجه. بخاطر همین احتمالاً زیبایی شاید از این به وجود اومده.
حالا دقیقاً همینطوری که میگین، یه اتفاق خیلی جالب که میخوام راجبش صحبت کنم، مبحثی به اسم بای پروداکت، به اسم محصول جانبی. ببینین ما یه عمر محدود داریم، یه عمر 60 ساله داریم.
اسمساش میاد اتفاقا برای من بعضی وقتا که محصولات جدید رسید.
مثلا من که عمر محدود
کجا میدونن که پیگیریم این مقدار از هوش مصنوعی فکر کنم.
خب حالا فکر کنین ما باید یک سری اطلاعات ژنتیکی، انگار یه سری حافظه ژنتیکی داشته باشیم، از اینکه بدونیم چی خوبه و چی بده، به سمت چی باید بریم و از چی باید دور بشیم. حالا این سیستم پاداش و یا حالا اون سیستم دافعی که در مغز ما ایجاد شده، محصول جانبی همون فرایند بقا تولید مثل بوده. پس احتمالاً یه سری رفتارها به ما کمک می‌کرده که بقا تولید مثلمون بالاتر بره. پس طبیعتاً باید مغز ما از اون لذت ببره، چون انسان وقت نداره دوباره به وجود بیاد، دوباره تو حافظش بره که آهان این کار جالبه، بذار انجامش بده.
بنابراین خوشش میاد، میگه اینو دوست دارم، این برای من جالبه.
یا اینکه از این سری چیزا چندشش بشه، مثال زنا با مهارم. آره
ولی این مثلا در واقع آمیزش با نزدیکان مثل خواهر و مادر توی زمانی برای انسان ظاهرا قوی هم نبوده،
بعدم بد نبوده،
یعنی
تعداد کم بوده
و یه چیز نه فقط این
ژنا سالم بوده، مطمئن باشین.
و یه چیز جالب بگم، این شاید مثلا پوینتیه که من تو جای دیگه که با هم دیگه معاشرت میکنیم کمتر بگم. من یکی از موضوعهای مورد علاقه‌ام برای تحقیق، نه به معنی اینکه برم تو کتابخونه ملی بشینم، ولی درباره‌اش سعی می‌کنم بیشتر بدونم، مسئله پورنوگرافیه به عنوان یک محصول پرطرفدار که هیچ کس هم درباره‌اش حرف نمیزنه. یعنی وقتی به آدم میگی شما دیدیم نه اینا چیه،
اتفاقا خیلی توی
ولی آمارهای
مسائل
اون وبسایت‌ها میگه که آقا مثلا میلیاردها دقیقه این داره ویو میشه، پس کی داره اینا رو میبینه؟ بخاطر همین موضوع جالبیه بر من. یکی از ژانرهای نسبتاً پرطرفدار اتفاقا در حالا چه داستان‌های جنسی چه ویدیوهایی که ساخته میشه اتفاقا محارمه، حتی واقعی نیست. یعنی داستانه اینجوریه که مثلا من و خواهرم، من و برادرم، حالا متاسفم حتما بزرگسالا میشنوم پادکست شما رو دیگه.
اینجا تذکر میدیم همیشه ابتدای در پادکست میگیم که برای
این مثلا تایتل مورد علاقه خیلی از آدماست.
میتونین بگین مورد علاقه ترینه؟
نه
اگر
من
چکش کنین من مطمئن باشین اگر الان بخوایم چکش کنیم، یعنی سیکس وید استرنجرز، سیکس با غریبه ها، چون حالا بخوام علت تکاملیشو بگم، ژن‌های قوی تر، ژن‌های متفاوت با هم آمیخته میشن و احتمال بیماری ها کم میشه. همین الان بخوایم چکش بکنیم ببینیم توی اون پورنوگرافیا آره رنگ مثلا محارم چقدر، استرنجر چقدر.
من فکر میکنم که طی زمان سلیقه مخاطب بر اساس یه عالمه دلیل میتونه عوض بشه در این مورد که چه چیزی دوست دارن. من میخوام بگم که من یه موضوعی که حالا نه در برخلاف که نه، چون شما دانشی هستین و من بیدانشی، ولی پوینتی که برام جالبه اینه که ما انسان‌ها یه تفاوتی که در اون لذت جویی که صحبت می‌کردیم من می‌بینم اینه که ما فانتزی داریم و اتفاقا همچین چیزی
مطمئن بقیش فانتزی ندارن.
مطمئن نیستم، خب من نپرسیدم ازشون و باز با هیچ لحظه‌ای ندیدم که اسبا دارن مثلا پورنوگرافی نگاه میکنن، حداقل من دسترسی به وبسایتاشون ندارم.
ولی من شنیدم رابطه اولاغا رو تماشا.
نه من فقط یه بار توی پادکست هاگیروگی درباره یه ماجرای دیگه گفتم که اونم روایت مولانا بود، ماجرای کدو.
یه سوال بپرسم، به نظرتون در عالم جانوران رفتارهای جنسی هستش که منجر به تولد مثل نشه؟
یه سوال من همینه،
فقط می‌خواستم اینو بگم که من فکر میکنم این دلیل اینکه اون دیسکاستی که شما گفتین یه بخش زیادیش مربوط به مسائل فرهنگی و تابوهای اجتماعی و مذهبی و اینا باشه.
نه نیست
خانم فقیه، اصلا درسته
مذهب رو بلش کنین، اصلا واردش نشیم به خاطر اینکه خودش باز داستان داره. اینو چک کردن واقعا، مثلا حالا همین زنا با محارم و در قبیله های مختلف، کشورهای مختلف، حتی اونایی که مثلا دسترسی به تلویزیون نداشتن، وقتی ازشون میپرسیدی این حس دیسگاسته براشون ایجاد میشده. پس حرفی ببخشید بسرفتون، یک اتفاقی که ما را خواهیم راجبش حرف بزنیم تو این قسمت مخصوصا راجب سرشته. اینطوری نیستش که انسان بدون دیتای قبلی به دنیا بیاد، انگار همه یه سری دیتا دارن از قبل در
که در واقع شاید اون حافظه ژنتیکی ما هستش. اینجا در واقع منم همدلم با ماجرایی که خانم فقیه اشاره میکنم. من به مهرداد میرسم که الان میخواد اتفاقاً عکس این ماجرا رو مثالشو برامون بزنه، میدونم. ولی حقیقت اینه که در تجربه پیوسته بشر ظاهرا مشخص شده، متوجه شده که این شکل آمیزش منجر به تولد نوزادی میشه که معیوبه. مثلا اسکیموها یا خیلی از در واقع قبایل شاید جاهایی که دور دست هستن از دیگر انسان‌ها دور هستن، یکی از آدابشون این بوده که این رو در واقع مثلا برادران امیدوار از سفر خودشون بین قبایل اسکیموها تعریف میکنن. میگن که به مهمان خودشون که از جای دور آمده در واقع یا دختر در واقع قبیله یا حتی همسرشون رو تقدیم میکردن برای یک شب، برای اینکه آمیزش اتفاقا انجام بشه، برای اینکه الگوی ژنتیکی جدیدی در واقع شاید بتونه ایجاد بشه. حالا واژه الگوی ژنتیکی شاید واژه علمی نباشه، بهتر بگیم که تا در واقع چرخه ژنتیکیشون تنوع بیشتری پیدا بکنه. اینجا اونجاییه که به نظر میاد حتی بین اسکیموها که چاره‌ای ندارن که همین هستش که هست، اونجا هم در واقع از حداقل امکانات حداکثر استفاده رو میکنن. مرتاد،
من یه مشکلی که هم تو موضوعات هر تو این موضوعاتی که شما صحبت میکنید، هم تو همون کتاب دیوید باس، اصلا کلا تو این موضوعات همه چی رو وصل میکنن به بقا، لذت رو، نه هر کاری که ما داریم، هر حرفی که میزنیم تهش میگن به خاطر بقا.
چون واقعا هست.
چرا؟ خب ما چرا نمیتونیم بگیم ما یه کاری میکنیم که هیچ ربطی به بقا نداره؟ الان تو همین رابطه جنسی که میگید، همین الان بحثش بود، در رابطه هایی که الان داره شکل میگیره، نه اسپرم کاره یا نه تخمک، هیچ نقشی نداره.
به انسان الان میرسم، یه لحظه به این سوال فکر کنین، یه جوری جواب همین سوالتون هم میخواد بده. آیا دوباره میپرسم، رفتاری هست که منجر به تولید مثل نشه و فقط به قصد لذت باشه در جانوران دیگه؟
مثال بزنیم.
انسان هم انجامش میدن، خیلی عجیبه. یه رفتاری مثل اورال سیکس، سیکس دهانی. آها. یه چیز ما فکر میکنیم حتما مال انسانه، این اختراع بشره، در صورتی که حتی عنکبوت های همچین کاری رو انجام میدن. پس این نتیجه جز لذت نداره دیگه. یا مثلا یک پدیده مثل مستربیشن، خودارضایی، باز هم فقط به قصد لذت دیگه، هیچ پروداکت تولید مثلی نداره. پس میبینین انقدر اون همه ی جانوران، بذارین اینطوری بگم، همه ی جانوران
دلفین ها چی جوری این کارو میکنن؟
با کجاش؟
یا یه اتفاقی که
انجام میدن،
یه اتفاقی که ما میگیم اصلا فقط در انسانه. ببین انسان، ببین به چه انحطاطی کشیده شده. همجنسگرایی شنیدینش دیگه،
همجنسگرایی همه سگا دارن،
پستانداران رو ما میشناسیم،
شهرام بهرام نمیشناسن.
حالا فکر کنین این رفتارهایی که فقط به قصد لذت جویی در عالم جانوران هم وجود داره، یعنی نه تنها فقط برای انسان این عملی لذت بخشه. و برگردیم یه قدم عقب‌تر، گفتم لذت یعنی چی؟ اصلا لذت از کجا میاد؟ از یه حافظه ژنتیکی که این وجودش کمک میکنه که انسان پیش بره، لازم نباشه راههای رفته رو دوباره چک بکنه، اون راههایی که موفقیت آمیز بوده در ذهنش ثبت بشه، نه فقط انسان، تمامی جانوران، و انگار در ادامه ماجرا زندگی بکنه، اون پیشرفتش رو تجربه بکنه. پس اگه اینقدر حافظه ژنی در ما قوی باشه، ما احتمال میدیم که هم خانوم ها هم آقایون یه سری معیارها تو ذهنشون داشته باشن که با اون معیارها بیان افراد رو بسنجن، جنس مخالف رو، اون ویژگی ها رو سکسی ببینن، جذاب ببینن، و اون ویژگی ها کمک کنه که اینا انگاری اون جذابیت مساوی با شایستگی بیشترشونه. I've been in love so many times, thought I knew the score. Now you've treated me so wrong, I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall. زیست‌شناسی ما دو تا علت داریم، یکی علت پراکسیمت داریم، پراکسیمت ریزن، یکی آلتیمت ریزن. حالا فارسیشو بخوام بگم، یکی علت نزدیکه که همین مکانیزمایی که داریم الان راجعش صحبت میکنیم، مثلا انجام رفتاری مثل در عالم جانوران، همه موجودات، اورال سکس، مستربیشن، همجنسگرایی، باعث ترشح دوپامین میشه. هر چیزی که به آلت تناسلی ارتباط داشته باشه،
به تحریکش در واقع،
بله، به تحریکش، استیمولیشن. اما علت غایی، اون التیمت ریزن، توی زیست‌شناسی میاد میپرسه چرا باید اصلا دوپامین ترشح بشه، چرا به جاش مثلا مدار تنبیه در مغزمون شروع نشه. اون علت غایی وقتی که میایم نگاش میکنیم، باید یک شانس افزایش بقایی، افزایش تولید مثلی داشته باشه، یه پاداشی در زندگی مادی ما داشته باشه که در حافظه ژنیمون، در مغزمون هم یه مکانیسمی براش تعریف بشه.
خانم اجازه
سوال می‌کنم، بفرمایید.
من یه موضوعی که برام جالبه در این مورد، فکر می‌کنم در این که گفتین چرا دوپامین، من فکر می‌کنم که یه دلیلش میتونه این باشه که ما انسان‌ها یعنی اتفاقا همین اواخر داشتم کتاب روانشناسی اگزیستانسیال رو می‌خوندم، اینکه ترس از مرگ و نابودی خیلی رو زندگی ما اثر می‌ذاره، چه آگاه چه در آنکانشسمون، ناخودآگاه. من فکر میکنم دوپامین یکی از روشهایی که ما اینو از خودمون دور میکنیم، یعنی لذت جویی یکی از روشهایی که ما از اون حس نیستی.
چرا از مرگ میترسیم؟
چون میدونیم تمام میشیم دیگه، میدونیم تمام میشیم، میدونیم
ترس کارمون. نه نه نه، دارم راجب خود ترس. ببینید داشتم راجب
تولید دوپامین
خود... چون از بعدش خبر نداریم
خود اصلا فلسفی حرف نمیزنم، دارم زیستی حرف میزنم. ببینید این ترس از مرگم باز یه ترس ذاتیه، از ما افرادی باقی موندن، زنده موندن، تولید مثل کردن که از مرگ میترسیدن و به بقا علاقمند بودن، به بچه‌های بیشتر علاقمند بودن. ما پدر مادرامون اینطوری بودن، پس این تو ذات ما باید ثبت بشه. خب که ما از مرگ بترسیم.
بچه بیشتر که عمرشونو کمتر میکرد.
ببین ژن، بحث ژنه، ژن باقی میمونه.
آها، دست خداست.
خب ببینید، نگاه کنید، این ماجرای دوپامین رو میتونیم جای دیگه هم جستجو بکنیم. چرا ما غذا میخوریم، کربوهیدرات میخوریم، دوپامین بیشتری در واقع ترشح میشه؟ چرا دستشویی میریم مثلا در موقع دفع، در واقع بله لذت چرا میبریم؟ ظاهرا در واقع در همون شبکه حافظه ژنتیکی ما این نهاده شده که ما زودتر باید دفع انجام بدیم، برای اینکه از خودمون در واقع دور بکنیم اون آلودگی رو، یا غذا باید بخوریم، یا تشنگی در واقع به ما آتش رو در واقع سیراب شدن بعد از آتش لذت میده. این آیا در واقع خانم فقیه این پاداش مغز به ما با دوپامین که حالا گفتین که بخشش با میتونه تحریک پذیری جنسی باشه، بخشش با مثلا سیراب شدن یا دفع کردن در واقع واقع ماده اضافی یا فضولاتی که در واقع باقی مونده از ما. این در واقع جواب سوال شماست؟
بله همینطوره، دقیقا همینو میخواستم بگم و حالا میخوام از این حرف استفاده کنم یه مقدمه باشه بر این که اگر حافظه ژنی ما، اگر سرشت ما واقعا دیتا داشته باشه، ما هر جنسمون، یعنی چه جنس ماده چه جنس نر، باید یه سری دیتا داشته باشه که طرف مقابل رو باهاش بسنجه که بتونه اون شایستگی بقا، شایستگی طله مثل طرف رو باهاش بسنجه. ما این همه مدت راجع به آقایون صحبت کردیم که آقایون اینطوری باشن بهتره، در عالم جانوران هم. اما میخوام
چونه هامون رو چیز کردیم، من رفتم وقت گرفتم دکتر پوست واسه چونه.
آره گفتن که چون چونه های جورج کلونی که پهنه
صورتشو بردم نشون،
صورت های مربعی، من نمیدونم پس جانی دپ این وقت تو این دنیا چرا جذابه هنوز.
آقای ماندنی شما الان قانع شدید که تمام روابط جنسی به خاطر بقاست؟
نه
نه، این که به خاطر بقا باشه، دارم میگم ببین
عمدن اینجوری گفتم که صداتون رو در بیارم.
میلیارد ها سال، الان چند ساله که کاندوم اختراع شده، چند ساله که قرصای
البته ما میدونیم که بیشتر از چیزیه که فکر میکنیم، از زمان فراعنه بوده، فقط جنسش بد بوده.
چند سال میشه فرعنه؟
به هر حال
انسان که نه حرفم اینه،
انسان 4000 سال داریم راجع به 4-5000 سال صحبت میکنیم یا چند میلیون سال صحبت میکنیم، مسئله اینه.
دقیقاً همینه، این همه انسان و حالا عالم جانوران، ما حافظه ژنی داریم که آمیزش مساوی است با بقا و تولید مثل، تولید مثل فرز، ایجاد فرزن.
اما حالا شما الان لذت جویی هم بردین تو.
نه ببین حرفم اینه که اون حافظه ژنی از کجا میاد؟ خب این حافظه ژنی چطوری برنامه ریزی شده برای اینکه بقات بهتر باشه در همه موجودات؟ اومده یک سوپاپی گذاشته تو مغزت که تو با این کار احتمال بقای ژنتو ببری بالا. خب حالا ما یه اتفاقی رو ایجاد کردیم که میگم محصول جانبی است، یک مثلا پدیده به اسم کاندوم رو اختراع کردیم که کمکمون میکنه اون هزینه آمیزش که بچه دار شدنه توی میلیارد ها سال در عالم حیات،
میلیارد ها چهار
انسان رو نمیگم. ببین ما از دیتا از جانورن دیگه هم داریم دیگه،
میلیون
یعنی
سال دیگه، میلیارد که
نه دیگه، شروع حیات در زمین، از شروع حیات در زمین ما ازشون ژنوم یکسان.
چهار میلیارد سال دیگه میگه، میلیارد ها یه جوری به نظر میاد دیگه، حالا چقدر
میلیارد میشه؟
4.5 میلیارد،
بیشتر از 1 میلیارد میشه میلیارد دیگه.
باشه باشه،
میلیارد ها،
میلیارد ها،
میلیارد ها.
یه مشکل که اتفاقا تو زیست شناسی هست همینه، میگن که ذهن انسان فقط مثلا 20 سالو ذهنش میبینه، 30 سالو ذهنش میبینه، از بالای 5000 تا نمیفهمه که 5000 تا خیلی متفاوته با 10000 تا، با 1 میلیارد. اینا یهو خیلی زیاده، ولی چون خیلی دوره. نه 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 نه، فقط شما، ذهن همه انسان ها، ذهن همه انسان ها متوجه این نمیشه، ولی واقعا داریم راجع به 1 میلیارد حرف میزنیم. یعنی هر یک سالش 365 روزه که هر یک روز میتونسته یک ثانیه آمیزش اشتباه میتونسته فرزند اشتباه تولید کنه. حالا اینو در قالب وسیع نگاهش کنین، از زمانی که جنسیت ایجاد شد این هزینه هم وجود داشته که اون آمیزش ممکن بوده به طله مثل بیانجامد. حالا ما یه چند هزار سال، یعنی مثل نمیدونم یه لیوان پرو نگاه کنین که یه قطرش انگار شده اختراع کاندوم.
10000 سال پیش که با هر رابطه به یک فرزند میرسیدن و بعد اون زن حامله میشد، اون نره چیکار میکرد این مدت؟ اینو به واقع
سر خودش میکرد،
میرفت سراغ یه ماده دیگه.
تو استراتژی ها میگم الان بازش میکنم.
یه نفر هم هست که کامنت میذاره ماده نه ماده،
نه میگه ماده نه ماده.
آره
خیلی سخته گفتنش، من واقعا نمیتونم.
آها خب به هر حال این شنونده عزیز اگر میشنون،
ما
عذرخواهی میکنیم، میدونیم که ماده درسته، یعنی بدون تشدیده، ولی حالا تشدید گذاشتیم، عذرخواهی میکنیم ازتون. خب خانم فقیه، من چند تا سوال بپرسم. با این حساب شما میگید که لذت جویی و کامجویی جنسی برای اغلب موجودات وجود داره، یا بهتر بگم شما میگید همه موجودات. یه سوال خلاصه، ماهی ها وقتی که در واقع آموزش جنسی در رودخانه انجام میدن، در یک جای پرتلاطمیه که آب تخمک و اسپرم رو میبره، در یک لحظه باید در واقع این آزادسازی اسپرم و تخمک اتفاق بیفته که لقا انجام بشه، چه لذتی میبرن؟ هیچ تماسی در واقع انگار وجود نداره.
احتمالاً از اون فراینده اگه ذهنشون رو بیایم چک کنیم، من دارم پیش بینی تکامل میکنم، یعنی اصلا چک نکردم، خیلی هم سوال جالبیه، ولی با توجه به دیتای قبلی که دارم احتمال میدم هماهنگی که اون دوتا ماهی با هم انجام میدن، اون هماهنگی که با هم انجام دادن
سینک شدنه،
آره، احتمالاً اون یک چرخه پاداشی تو مغزشون به راه میندازه.
پس یعنی در واقع ما برای اینکه یک سری کارهایی که مربوط به بقای ژنمون هستش اتفاق بیفته، مغز ما به ما جایزه میده و این جایزه باعث میشه که ما تکرار بکنیم در واقع.
برعکسش هم هست، از رفتارهایی
از رفتارهایی که در واقع خطری برامون ایجاد کرده یا خوشمون نیومده، اصلا منم نه و پدر بزرگم خوشش نیومده، من اصلا از این تیپ در واقع آدم خوشم نمیاد، نمیدونم هم چرا، یعنی ولی ظاهرا در واقع در حافظه ژنتیکی من این تیپ چهره شاید مثلا یه قتل عامی کرده در خانواده و اجداد بنده رو در واقع از بین برده. بدین ترتیب در واقع من با مشاهده یک فردی که تا حالا ندیدمش ممکنه که حس ناخوشایندی بهم دست بده. این یعنی میدونم که قطعی نیست
تو این چه جایگاهی
داره، میدونم که قطعی نیستش، این میدونیم که این چیزی که داریم میگیم ممکنه باشه ممکنه نباشه.
میگن روانشناسی تکاملی دیگه، یه
شاخه. مثلا من همین امروز اتفاقا با یکی از دوستانم که روانشناسه صحبت میکردم در این مورد، یه نکته دارم بعد از سوال سیاوش جان میگم.
یه نکته اضافه کنم، الان مثلا یه آماری اومده بودن چک کرده بودن، ما در طی زمان این سالهای اخیر با توسط ماشین خیلی بیشتر، یعنی آمار تصادفاتی که توی جاده اتفاق میفته خیلی بیشتر از مثلا نیش عقرب برامون، ولی همچنان به صورت ذاتی اگه به بچه ها مثلا عقرب نشون بدیم با عکس ماشین، احتمالاً همه از اون عقربه یه حالت باز ترس یا دیسگاستی در ذهنشون ایجاد میشه، حتی کودکان.
اینو باز بگیم که الان نگیم که یه کودکی تو هندوستان دیدن که میره تو اتاق مارها با مارها اصلا زندگی میکنه، مارها هم نیشش نمیزنه. ما همیشه وقتی در زیست شناسی صحبت میکنیم راجع به میانگین در واقع بیش از اون در واقع نیم بیش از اون 50% بله. 50 به علاوه 1 رو در نظر میگیریم.
بله همینطوره دقیقاً. پس هر دوش، هم لذت هم ترس یا حالا دیسگاست، دو روی یه سکن. یه وقت وقتی که به بقای تولده مثل کمک میکرده میشه چرخه پاداش لذت که در مغزمون، از اون طرف هم وقتی که یه چیزی باعث خطر بوده برامون، همین ارتفاع، نگاه کنید، ترس از ارتفاع، ترس از فضای بسته، اصلا خیلی وقتا این ترسایی که در ذهن ماست دقیقا اون ترسای دیرینه‌ایه که بسیار از موجودات به واسطه اون عمرشون رو از دست داده بودن.
من فقط میخوام این بخش رو در واقع پروندهش رو ببندیم، چون معمولا توی این عصر حجر چیزی پروندهش بسته نمیشه، فعلا ما داریم طرح موضوع میکنیم، همه چیز باز میکنیم.
البته که ما یه عالمه سوال داریم ولی دیگه نمیپرسیم. من هنوز در مورد مستربیشن ماهی ها سوال دارم.
خب میخواین یه موزیک گوش بکنیم برمیگردیم که به ری سوالات بپردازیم؟
یا بریم موضوع جنسیت دیگه.
قبلش در واقع فقط اینو یادآوری بکنیم که خانم فقیه گفتن که اگر ماده شاخصایی داره برای انتخاب نر که در طی 2 اپیزود گذشته صحبت کردیم، ظاهرا عکسش هم هست. این نر هم هست که دنبال شاخصایی در ماده میگرده که بتونه نسلش رو در واقع حفظ بکنه و شانس زادآوری مطلوب‌تری داشته باشه. در ادامه راجعش صحبت می‌کنیم. صدای ما رو از عصر حجر میشنوید و تا اینجا ماجرا رسید به انتخاب در واقع نرها، چطور نرها از بین ماده های پیرامونشون انتخاب میکنن. من همیشه فکر میکنم که نرها هستن که انتخاب میشن و چون احتمالا تعداد ماده ها محدوده و همیشه ماده ها میخوان انتخاب بکنن، پس هر نری اگر پسندیده شد دیگه
کلاشو میندازه هوا.
آره دیگه کلاشو میندازه هوا.
در عالم جانوران اینطوریه، ولی در عالم انسان وقتی راجع به ماده و نر انسان صحبت میکنیم، یه مسئله که هست، ماده تمام عمرش باروری تولد مثل نداره، حتی بقیه پریمات‌ها اینطوری نیستن. انسان از حدوداً 16-17-18 سالگی جنس ماده با باروری داره تا اوجش 20 تا 30 تا 50 تقریبا. پس یه فرصت محدود داره.
ولی چه... یادمه توی اپیزود 1 گفتید که نمیدونم 400 تا تخمک در واقع وجود داره در بدن ماده از بدو تولد ظاهرا.
بله، ولی از کی شروع به آزاد شدن میکنه؟
از زمان در واقع دوران قاعدگی که بله، اتفاق میفته به عبارت.
از اون موقع ماده انسان بارور میشه. پس یه تایم محدودی داره جنس ماده و نر باید چه کنه که داره منابعش رو به کی اختصاص میده؟ آیا اون ماده ارزش اون تخصیص منابع رو داره و از اون طرف عمرش میکشه که مراقبت فرزندی انجام بده؟
آها،
پس منابع داریم؟
چی؟
منابع ما محدوده یا نه؟
نه، نامحدوده ظاهراً. تقریبا تا 60 سالگی به نوعی میشه گفت که
60 سالگی بعد ضعیف میشه.
ضعیف میشه، ولی اینطور نیستش که تموم بشه. علتش هم خیلی ساده است، بخاطر اینکه جنس نر خیلی احتمال مرگش بالا بوده، پس طبیعت اومده یه سازگاری گذاشته که گفته این که خودش میمیره
تا آخر خط استفاده کنه.
آره، بذار این خودش تا آخر سر استفاده بشه ازش کرد. حالا به نظرتون چطوری؟ شما آقایون بگین دیگه.
چی بگین؟
سوال چیه؟
چه صفاتی رو فکر میکنین باهاش معیارتونه که بخواین جنس ماده رو جنس خانم رو باهاش بسنجین؟
جسمی باشه یا
به عنوان انسان داری میگیم یا به عنوان مثلا موجودات زنده کل جانوران رو در نظر میگیریم؟
نه، الان بیشتر میخوام راجع به انسان صحبت کنم.
انسان من ترجمه‌ام که
اول که برجستگی ها
چه برجستگی؟
سرشونه، باسن،
شاید پستان باشه به خاطر اینکه منبع غذایی هستش.
اونجا که برجسته نیست.
خیلی دقیقاً دارین درست میگین. خیلی عجیبه که ببینین در پریمات‌های دیگه وقتی که نگاه می‌کنیم تنها پریماتی که پستان برجسته دائمی داره انسانه، در صورتی که اصلا لازم نیست. یعنی فکر کنین چقدر ما راجع به پر طاووس حرف زدیم که این دست و پاگیره، نمیتونه باهاش بدوه، نمیتونه باهاش فرار کنه. دقیقاً پستان در جنس ماده انسان همین مسئله رو ایجاد میکنه، جا به جایی رو مختل میکنه، حرکت رو سخت میکنه. دیدین دونده های خانوما همشون دیدین که چقدر براشون این ماجرا همیشه چالش برانگیز بوده که چه لباسی بپوشن که راحت تر بشه ورزش کردن باهاشون. حالا یه اتفاق جالبی که در انسان افتاده، درسته که استروژن وقتی که بالا تر بره احتمالاً برجستگی سینه بیشتر میشه، اما لازم نبوده که همیشه این برجستگی وجود داشته باشه. ولی در ماده انسان دقیقا به همون علتی که خانوما یه روزی خوششون اومد که پر طاووس مثلا آبی باشه، خوشگل باشه،
توی انتخاب اون... جنسی نر.
بله، همینطوره. تو جنس ماده انسان هم پستان این محصول رو داره. خب. یعنی چون نر جذاب میدیدتش، این باعث شده که اون برجسته دائم، حالت برجستگی دائمش همیشه بمونه. و یه اصل کلی میخوام الان یه جمله بهتون بگم، یادتون باشه وقتی یه چیزی جذابه، بروز شدیدش از اون مقدار متوسطش باید به چشم ما جذاب تر بیاد. مثلا اگه یه طاووسی پراش خیلی بزرگه، اگه یکی از اون طاووسا پراش خیلی بزرگتر باشه جذاب تر به نظر میاد. یا زرافه ها که گردنشون بلنده، اگر یک زرافه اون قد گردنش از حد متوسط بیشتر باشه، بروز شدید صفتو دارم روی صحبت میکنم، احتمالاً به چشم ماده ها جذاب تر میاد. در مسئله سینه هم همینه. یعنی اگر ماده سینه‌اش از حالت طبیعی، یعنی این همه جراحی زیبایی هست دیگه، دیدین
البته معکوسش هم هست،
معمولاً اینو میان با همون پورنوگرافی چکش میکنن. خانوم های سطح بالای هالیوود واقعا اگه چکشون کنیم، یا مثلا افرادی که اینستاشون ویولای که بالاتر میخوره، مثل کی؟ کسی تو ذهنتون نمیاد؟
متاسفانه
کارداشیانا رو
آفرین، دقیقاً
سلیقه ما نیست.
سلیقه
ما نیستن اصلا. سلیقه قرار
شد بروز شدید صفت از
ما...
انواع متوسطش جذابتر باشه برای عموم جامعه، نه فرد فرد. وقتی میانگین رو میانگین چک میکنیم،
حالا ما اینجا میانگین بگیریم، آقای صفاریانپور، من و آقای ماندنی.
من که نظر نمیدم، ناخونم هم بکشین حرف نمیذارم. داریم مورد
دوست دختره آقای واکین فانیکس که خیلی بدون برجستگی هستن اتفاقا.
بله، حالا میتونم من هم مثال الان جلوتر میتونیم راجع به این صحبت کنیم که مگه خانم‌ها سن مثلا خوبشون نیست؟ چرا همسر رئیس جمهور فرانسه اینقدر پیره؟
من فکر می‌کنم ماها الان اکثریت
دارم نه دارم راجع به متوسط حرف میزنم. ببینید یه آقایی هست به اسم دیوید باس، تو دانشگاه تگزاس ات آستین کار میکنه. این یه کاره خیلی جالب، خیلی حرفایی که من الان دارم میزنم منبعشون مطالعات ایشونن که میان یه سری پرسشنامه در کل جهان، یعنی نه فقط مثلا آفریقا، نه فقط آسیا، میاد تو کل جهان پخش میکنه، چک میکنه ببینه که اون سطح میانگینه چی میپسنده. حتی شاید این چارتایی که ما الان اینجا نشسته باشیم خیلی مفید نباشه برای سنجشش. وقتی که اومدن چک کردن خیلی عجیب بوده که آقایون اون علاقه مندیه واقعا به چشمشون سکسی میومده وقتی که اون سینه بزرگتر باشه، یا حالا میگم بروز شدید صفت که
در واقع. پس با این حساب اینطوری باید ببینیم که جنس نر برای اینکه یک مادر رو بپسنده، یکی از معیارهای جدیش پستان در واقع جنس ماده هستش، به دلیل اون ویژگی هایی که در واقع شیردهی ماده هست به نوزادی که قرار از این ارتباط در واقع به وجود بیادش. پس درنش تبدیل میشه به یک ابزار یا یکی از اندام های تولید کننده هیجان جنسی
یا جذابیت.
یا جذابیت
دقیقاً همینطوره. یعنی این همه ما راجع به پر طاووس و شاخ گوزن و شاخ کرگدن حرف زدیم، اینجا میخوام نگهش دارم و بگم که در جنس ماده هم به احتمال زیاد، یعنی الان شاید مثلا پس فردا یه مطالعه در بیاد که نه اصلا اینطوری نبوده، این ابزار زیبایی اورنمنت نبوده
و قطعا این اتفاق میفته به نظر.
چرا؟
من مثلا همین لیست دیوید باس رو نگاه کردم، برای من هیچ کدومش جذاب نبود. حالا من مشکل
دیوید
دارم
باس؟
مثلا یکی تقارن بود، مثلا یکیش تقارن چهره بود. بعد تقارن چهره چیش جذابه؟
جلوتر بهش میرسیم.
من هرچی این پرسم، من مرد جلوتر از زمانم.
خب
جلوتر زمانمون رو شناختیم.
یه برجستگی دیگه هم راجبش حرف زدیم
باسن.
خب این معمولا نمیان خالیشو بگن باسن. یه معیاری هست به نام WHR، ریست آن هیپ، ریست آن هیپ ریشیو، نسبت کمر به باسن. ببینین اتفاق جالبی که افتاده، این واقعا واقعیه،
خانوادگی نیست اصلا. اگه اجازه بدید من چند دقیقه دیگه برم، چون
باشه خواهش میکنم، صاحب اختیاری ببخشید خانم فقیه وسط صحبتتون بود.
خواهش میکنم. ببینین حتی اگه بیایم مثلا تاریخ انسان رو نگاه بکنیم، میبینیم که یه وقتای چاق مثلا زنای چاق مورد پسند بوده که خودش دلیل داره، یه وقتای خانمای لاغر الان، ولی یه چیزی که ثابت مونده نسبت همین کمر به باسن
به جز دوره ناصرالدین شاه.
تو همون دورانم اگر توجه بکنید ببینید کمر به باسن، یعنی حتی اگر چاق باشه به جای اینکه اون چربی دو اطراف شکم جمع شده باشه، اطراف رون و باسن جمع شده باشه. توزیع این چربی توی اون ناحیه خیلی جالبه که مثلا اومده بودن چک کرده بودن، متوجه شده بودن واقعا خانمایی که توزیع چربی تو بدنشون اینطوریه، دیابت احتمالاً نمیگیرن، از اون طرف سرطان احتمالاً نمیگیرن، کیسه صفراشون مشکل پیدا نمیکنه، و مهمترین مشکل که نه، خاصیتش اینه که اینا زایمان راحت تر تجربه میکنن، چون لگن احتمالاً قوی تری دارن. و این همیشه بوده. حالا بیایم تو مدو نگاه کنیم، اون زمانی که دامن خیلی پفی مثلا میپوشیدن،
ناصرالدین شاه واقعا حال میکرده با اون زنها؟ یعنی میپسندیده؟
نظر خودتون چیه
دیگه؟ همین در اختیارش بوده دیگه، برام موقع کمر باریک که من شب تاریک من نداشتم.
کمر باریک آفرین، می‌بینی کمر باریک یعنی چی؟ میشه که کمر باریک به نظر میاد نیازمند این بوده که یه باسن بزرگ،
لگن بزرگتر باشه،
لگن بزرگ. مثلا یه کار بامزه‌ای کردن،
این که ببخشید وسط حرفتون، این که اون خانم های ناصرالدین شاه یه خورده سیبیل داشتن، میشه نتیجه گرفت که یه خود گی بوده؟
البته ظاهرا الان مطالعاتی که انجام دادن مشخص شده که خود ناصرالدین شاه سیبیل میکشیده برای در واقع خانم ها، یعنی مثل که یه علاقه داشته براش، فتیشش بوده.
و یه چیزی، من شاید هم گی بوده توی اگه دقت کنم مثلا فریدا کالو هم سیبیل داره دیگه، نقاش
خانم فریدا
گویا در مکزیک مثلا یه خورده سیبیلی، اون سیبیل سبزایی که ما مثلا تو نوجوانی در میاریم، برای خانم ها اتفاقا بد نبوده،
براشون شاید جذابیتی بوده در دورانی،
حتی معیار قدرت بوده یا همچین چیزی.
ولی موی کمتر جذابیت دیگه روی صورت، به خاطر اینکه تستوسترون وقتی که بیشتر میشه موهای زائد، موهای سر رو مثلا راجبش صحبت نمی کنم،
موهای صورت،
موهای صورت بیشتر میشه، و این احتمالا اتفاقا عامل دافعه بوده. و هر چی که موی صورت کمتر بشه، موی زائد کمتر بشه، یعنی استروژن پروژسترون بالاتر بوده، به خاطر همین جذاب تر،
یعنی زنانگی قوی تر،
زنانگی قوی تر.
نمیشه گفتش که شاید از این جهت برای مردا جذاب تر بوده که اولا نمونه شبیه ناشبیه خودشون بوده، یعنی که من میبینم که یه کسی این خودمه که خب اونقدر جذبش نمیشم.
مونالیزا برای شما جذابه؟ من اون چه هیچ وقت برام جذاب نبود.
نازیو
همه میگن زیباترین زن
فلان، آره عمه ناجذابه،
حتی عمه خودمون، عمه مادر، عمه بابامون مثلا
اینقدر دور از ما. باید بگم که اداره کردن این پادکست برای من خیلی سخته، چون ماندنی و مهرداد هر دو مشتاق سوالات عجیب و غریب هستن و بریدن بحث، و این پادکست عصر حجر دیگه، ببخشید ما از غار اومدیم دیگه، اینطوری هستیم.
من در اعتراض به این اعتراضی که بهم شده و اینکه سلایقم زیر سوال رفته، علایقم زیر سوال رفته،
بهتون بیشعورم گفتم،
بیشعور بهم گفته هر کاری خواست با من کرد و اجازه نداد خودم رو بروز بدم و درباره یه سری چیزای منحرف و اینا، عنکبوت و فلان اینا،
حتی لذت جویی هم به نظر من درست
نذاش، حتی از لذت جوییمون لذت ببریم تو این پادکست. من اگر اجازه بدیم پادکست رو ترک میکنم، حتی نشوخی میکنم، واقعا یه کاری برام پیش اومده که همین الان برام پیغام اومد که مجبورم برم، به تکامل و بقای خانواده مربوط میشه. اجازه مرخصی به من میدین و من بقیهشو در لحظه که ادیت شد و منتشر شد
سوالاتتون تو واتساپ بفرستی من اینجا بپرسم.
گیرش بنده.
نون و پنیر آوردیم دخترتون رو برد.
نون و پنیر ارزونیتون، عروس نمیدیم بهتون.
فرش حسیر آوردیم دخترتون رو برد.
فرش حسیر نون و پنیر ارزونیتون، عروس نمیدیم بهتون.
خماک شیر آوردیم دخترتون، شیر آوردیم دخترتون رو برد.
کماج شیر، فرش حسیر، نون و پنیر ارزونیتون، عروس نمیدیم بهتون.
دوماد فقیر آوردیم دختر.
حالا یه پژوهش بامزه ای آقای دوندراسینگ اومد سال 1995 انجام داد، اومد به سنای مختلف، نژادهای مختلف، جنسای مختلف دو تا عکس نشون داد. یکی عکس خانم لاغری که VHRش بالا بود، یعنی چی؟ یعنی توزیع چربیش با اینکه لاغره باسن کوچیک‌تر داشته، احتمالاً شکم یکم بزرگتر داشته با اینکه لاغر بوده. بجاش یه خانم چاقی رو نشون داد که VHRش پایین بود، یعنی چی؟ یعنی با اینکه چاقه ولی توزیع چربیش به سمت باسن و رونش وجود داشته، اون توزیع به سمت پایین بوده. و خیلی جالب بود که سنای مختلف، جنسای مختلف، نژادای مختلف، اکثرا اون چاقه که VHRش کمتر بود رو اومدن پسندیدن. یعنی انقدر در ذهن ما نهادینه شده. حالا ببینید یه جمله گفتم،
من امیدوارم که شنوندگان ما دچار بدآموزی نشن، ما این همچین گرایشایی نداریم.
یک حرفی زدم، گفتم بروز شدید صفت از انواع متوسطش جذابتره. یعنی این حالت ساعت شنی در هر خانومی که احتمالاً بیشتر باشه جذابتر به نظر میاد.
یه سوالی دارم، این که مگه شما نمیگید که انسان فیزیولوژیش، حتی فیزیکش، مگه نمیگیم که انسان فیزیکش به نوعی در نسبت با مورد پسند قرار گرفتن تغییر کرده در طی هزاران سال؟ پس چرا در واقع الان فرم چهره و ظاهر و نمیدونم اندام تفاوت پیدا کرده؟ یعنی چطور در واقع خانومی که لاغرتر هستش، خانومی که اتفاقا در واقع به لحاظ همین در واقع دوتا گزینه اصلی که شما اشاره میکنید که برجستگی های سینه و باسن هستش، در واقع خیلی هم این معیار نیستش برای خیلی ها. یعنی ما هالیوود رو اگر معیار قرار بدیم میبینیم که خیلی از ستاره ها اصلا در این الگو قرار نمیگیرن.
درست.
چطور در واقع پس این تغییر نکرده؟
ببینیم، فقط یک صفت نیست، حالا من ادامه لیست ماجرا رو میگم، اینا یه سری از عوامل جذابیته. ولی مثلا مورد بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم سن خانوم هاست که در یه سری بخشای دیگه نمود داره، تجلی داره، مثلا موی بیشتر. هرچی که خانوم موی بیشتری داشته باشه، موی سر ها منظورم، موی صورت نیست، موی سری که بیشتر داشته باشه احتمالاً جوانتره. به خاطر همین تو آرایش ها میان اکستنشن میکنن،
اضافه میکنن
مو رو زیاد میکنن.
سن در زن و مرد فرق داره؟ یعنی مردها مثلا، زنها مردهای جوانتر رو میخوان.
میرسم به آقایون، الان فقط خانومش رو
حالا
اینجا
یه مقایسه ای اگه سریع بتونید
مت برعکس دیگه.
یعنی چی؟
نمیگم، جلوتر میگم. یا مثلا چی؟ یا یه مورد دیگه، پوست صاف و سالم. یعنی هرچی پوستا صافتر و سالمتر باشه احتمالا اینا جوانترن، احتمالا اون میزان استروژن کافیه. به خاطر همین باز تو دنیای کازمتیک، لوازم آرایش، این همه کانسیلر وجود داره، این همه برای پوشوندن،
برای در واقع پوشوندن چروک ها. بله. یا کم کردن و تعدیل کردن و صاف کردن دیگه به عبارتی.
صاف کردن. و یه مورد خیلی جذابش که واقعا هر بار خودمش فکر میکنم کیف میکنم، بحث پرخون بودن بدنه. یعنی انگار که هرچی مخصوصا صورت پرخونتر باشه انگار اون شخص جوانتر، چون واقعا وقتی سن میره بالا این جریان خون انگار خون افت میکنه دیگه.
این معیار معروفش در واقع مری مورو دیگه، در واقع اون لبهای در واقع آتشین
سرخ
آتشین. این یه خورده در واقع به نظرم تو اون شکل سنتی انتخاب همسر که مثلا مادر میرفته برای پسرش انتخاب میکرده یه خانم گلگلی لبگلی در واقع پیدا میکرده، مثلا میگفته که خیلی سفیده، نمیدونم موهاش در واقع خیلی پرپشت، گیسوش کمنده،
اصلا جزء حسن کچل بود
دقیقاً شبیه در واقع همون معیارهایی که تو حسن کچل بدن توپوری داره، انگار که در واقع دارن دقیقاً به همین ویژگی‌های تکاملی که
سن کمتر به جاش باروری بالاتر، احتمالاً سنی که بتونه مراقبت فرزندی خوب داشته باشه. و یه مورد دیگه، دیدین وقتی سنمون بالاتر میره به سمت پیری میریم قدمون کوتاه‌تر میشه، یکی از معیارهای سن مثلا حالا 20 تا 30 سالگی پاهای بلندتره. چی یادتون میاد خانما چی کار میکنن که پاشون بلندتر
بنز؟
کفش پاشنه بلند از اینجا میاد، یعنی اومده بودن مثلا یه مدلو از نیمرخ باهاش بازی کرده بودن، پاشو بلند و کوتاه کرده بودن و خیلی عجیب بود که آدما حتی عروسک‌ها رو که دیدین عروسک‌های باربی و چقدر پای کشیده‌ای دارن، این چرا این مدلیه؟ چون حتی بچه‌ها هم انقدر این ثبت ژنتیکی قویه که حتی بچه‌ها اینو درک می‌کنن. اگه براشون یه دونه عروسک بذاری با پای کوتاه‌تر در میانگین جمعیت، باز دارم میگم الان یه نفر حالا چیز نکنه، در میانگین جمعیت حتی بچه‌ها هم از اون عروسکی که پای بلندتری داره بیشتر خوششون میاد.
حالا ممکنه که بعضی بگن که این الگوی ساخته شده یا نمیدونم غربی هستش. آفرین،
دقیقاً زیست‌شناس تکانیاد میگه اینطوری نیست. این چیزیه که از قبل در ما بوده و هالیوود اومده اتفاقاً از این دیتاها استفاده کرده برای حالا جذاب شدن محصولش.
ولی خب یه تناقضی هست، چون میلیاردها سال یا میلیون ها سال این اتفاق داشته میافتاده، قاعدتا باید تأثیرش رو گذاشته باشه. ولی الان که نگاه میکنی اکثر زنها میانگین قد فکر کنم 158 160 159
دیگه، ولی تا بتونیم پاشنه بلندتر میشیم.
آره، ولی خب چرا تأثیر نذاشته؟ یعنی در طول میلیون ها سال گذشته هی باید قد بلندترها رو انتخاب میکردن، ولی نتیجه اینجوری شده که همچین خیلی بلندتر هم
دیگه
نیست.
میانگین اگه در نظر بگیریم واقعا
این میشه گفت یه میلیون سال پیش مثلا زنها 140 بودن.
آخه واقعا بودن،
واقعا
قد کوتاه‌تر.
و حالا کسایی که هم قد بنده هستن و جزو مدل آدم‌های کم قد هستن، کوتاه قد هستن، دلخور نشن، برای ما هم هستیم دیگه خوشبختانه هنوز تو کره زمین.
آخه فقط یه معیار نیستش. آره دیگه، مثلا
بنده که حالا نه تنها در واقع قدم کوتاه، بی مو هم هستم، کله بنده مو هم نداره.
مرد کچل جذاب‌تره دیگه، نه
بچه اساسی میگی
الان آمار. امیدوارم
الان
که
فعلا راجع خانم میگم
خیلی باش بگذاریم. من خواستم به نمایندگی از جامعه کوتاه قامتان بگم که حالا در واقع داره خانم فقیه میگه دیگه، ولی درسته، بله، متاسفانه یا خوشبختانه توی جمع آماری به نظر میادش که این الگوه پسندیده تره.
پس ما یه حدسی که میزنیم احتمالاً آقایونی که مخصوصا درآمد بالاتری دارن، حالا وضع جسمانی بهتری دارن، احتمالاً در موقع انتخاب جفت دائمی میان خانمهایی که سن کمتری از خودشون داره رو انتخاب
میکنن. این واژه جفت دائمی رو به عنوان یک کلید واژه دم دستمون داشته باشیم، ما بعدها بهش میپردازیم. اتفاقاً استثناءاتی که شاید در زیست انسانی داریم میبینیم همشون برمیگرده به اینکه یک سرش به زندگی مقطعی میانجامه، یعنی اینکه قرار نیست یک زندگی پایدار باشه که منجر به خانواده بشه که یه پدری باشه، مادری باشه و فرزندانی در کنار هم دیگه.
اصلا خانواده از کی ایجاد شده است؟
میگم
جفت دائمی از کی؟
حالا یه مسئله دیگه
اینو ببینید، باید بلند بگید
شنوندگان ما یادتون باشه همه اینا که گفته میگم و بالاخره باید بگه.
به خدا
اگر
میگم.
نگفت خب اگر کامنتا بگید،
خدا عمری بده به هم، حتما میگم. یه معیار دیگه ببینین، راجع به سن صحبت کردیم، راجع به نسبت کمر به باسن حرف زدیم، راجع به اندازه سینه صحبت کردیم. یه معیاری که در دو جنس اهمیت بسزا و فوق‌العاده‌ای داره مبحث تقارنه. وقتی که یک فرزند، یک بچه در دورانی که در شکم مادرش بوده، یعنی اون ژن‌هایی که از پدر مادرش گرفته و در دوران تغذیه‌ای که داشته، اگر همه این مراحل خوب انجام شده باشه تقارن بدنش بیشتره، ولی هرچی این تقارن میاد پایین احتمال اینکه ژن معیوب داشته باشه، احتمال اینکه تو دوران رشدش تغذیه درست نداشته باشه و به واسطه اون ژناش یه سری مشکل پیدا شده باشه براش خیلی زیاده. پس انسان ها یکی دلیلی که انقدر ابسسن رو تقارن دیدیم، یه سری چیز میگیرن، وسواس تقارن میگیرن، از اینجا میاد ماجرا.
تقارن بدن یا چهره؟
همه چیز. من دارم متاسفانه.
چهره چی رو نشون میده؟
نشون میده که انگار حس کامل بودن میده به فردی که داره میبینه. بیشتر
نتیجه شد این همسر سابق جنیده
تقارن داره،
گفتن آره مثلا ملاک تقارن بود، تبدیل شد به همچین موجودی.
حالا دیگه به هر حال اون یه استثنایی دیگه، حالا شاید 10 سال دیگه آدم ها بشنون موضوع، بگیم که یک دادگاهی بودش که همسر سابق جنیده رو در واقع متهم کرده بود به آزار، و البته که جنیده ظاهرا تبرئه شد.
حالا میخوایم به مبحث مورد علاقه من برسیم و اونم اینه که خانوم ها چه صفاتی رو در آقایون میسنجن.
پول.
به طور آفرین. اولین مهمترین.
امیدوار بودم این نباشه.
نه همینه، بحث امنیت اقتصادی. حالا در گذشته دور.
چیز بدی هم نیستش ظاهرا، برای بقای خانواده است دیگه.
ولی اینکه پول رو مقدم بر چیزهای دیگه بپسندن. اصلا جذابه، یعنی
خیلی جذابه، اصلا معیار شماره یکه. حالا این خیلی جالبه که با چند
ببینید
تا
مردا چقدر البته مردم خیلی خوب
چند
نبود.
چند تا تجلی داره این ماجرا. مثلا اینکه فهم کنید خانم‌ها از آقایین سن بالاتر از خودشون خوششون میاد یا سن کمتر از خودشون؟
سن بالاتر.
چرا؟
ولی چقدر بالاتر؟
اصلا شما بگو شوگر دادی برای خیلی‌ها. چرا انقدر شوگر دادی میتونن موفق باشن؟ همین مثال جانی دپ و امبر هرد که زدیم چقدر با هم تفاوت سنی داشتن؟ به خاطر اینکه احتمالاً مردی که سنش بیشتره تأمین اقتصادی بالاتر داره.
آها، یعنی دیگه چیز شده دیگه، مشخص شده دیگه چی کار هستش دقیق. دیگه دارندگیش باقیه دیگه.
حالا نمیخوام اینطوری بگم که مثلا این شوگر دادی در تمامی جوامع یه رواج عجیب غریبی داره، چون واقعاً اینطوری نیست. مثال‌های تک و توک برامون پیش میاد،
ولی
که
اونی که میبینیم که به نظرمون تعجب آوره بدونیم که طبیعیه، به خاطر اینکه فرد داره به خاطر امنیت اقتصادی خودش این انتخاب رو انجام میده.
دقیقاً همینطوره. ولی خب به هر حال وقتی سن بالاتر میره اون کیفیت اسپرم، اون کیفیت ژنی تا حدودی کم میشه. به خاطر همین این تفاوت سنی معمولاً 4 5 6 تا 10 سال معمولاً معیار تفاوته. حالا یه چیز بامزه میخوام براتون بگم، ببینید چقدر این امنیت اقتصادی اهمیت داره. یه پژوهش همین آقای باس اومد انجام داد سال 1980. دو تا عکس نشون داد. باس هم تو 33 کشور مختلف از 10000 آدم مختلف، 10000 خانم مختلف تو 6 تا قاره 5 تا جزیره اومد چیکار کرد؟ یه عکس نشون داد، یه آقایی که لباس برگر کینگ تنش کرده، یه آقایی که کت شلوار تنش، احتمالاً آفیس ورک داره و خب این آینده مالی خوبه دیگه. اومد چک کرد که خانم‌ها کدومشون رو بیشتر میپسندن و به طرز عجیبی اون آینده مالی خوب احتمالاً توسط اون کت شلوار تأمین میشه دیگه. خانم ها اونو میمدن انتخاب میکردن. باز دارم میگم نژادا فرقی
آینده
نداره.
مالی نویسنده بهتر یا مهندس؟
بستگی داره ببینم... چه رنگیه دیگه، با سوشال رنگ اینجا مطرح میشه.
ببینید الان تو میخوای انتخاب کنی که مهندس برگردی به دنیای مهندسی یا در دنیای نویسندگیت باقی بمونی؟
میتونید آینده زندگی منو تغییر بدین الان
دیگه، تصمیم خودتونه.
شما نمیتونید بگید واقعا؟
من که میانگی
یک نویسنده کت شلواری یا یه مهندسی که لباس برگر کینگ پوشیده.
خب اون لباس خیلی اهمیت داره دیگه. حتی اومده بودن چهره ها رو مثلا گفتن نکنه چهره ها رو داریم اشتباه میکنیم، چهره ها رو یکسان گذاشتن و لباس ها رو بازی کردن.
در واقع اون کسی که در همبرگر فروشی بودش شانس کمتری داشت، به خاطر که معلومه که یک شغل
آینده مالی
پایدار ممکنه نداشته.
به خاطر همین تحصیلات بالاتر انقدر جذابه. دقیقاً به خاطر همین شغل پزشک انقدر باز معیاره.
همیشه کار داره.
مهندس از نویسنده جذاب‌تره، چون مردم فکر می‌کنن نویسنده بی‌سواده.
یا اینکه در واقع تصور می‌کنن که نویسنده کار مقطعی داره یا اصلا کار نمی‌کنه، ولی مهندس به هر حال یه چیزی می‌سازه.
بی‌سواد هم فرض می‌کنن. یعنی من هر جا میگم مثلا نویسندم میگه حالا تو چه تخصصی داری اصلا مثلا تو فلان موضوع؟
بعد از بحث اقتصادی فکر میکنین چی باشه در آقایون اهمیت داشته باشه؟
قد
هر دوم با هم گفتیم دقیقاً
نزدیک ظاهر فیزیکی خیلی آه. عجیبه که همون آقای سینگ که داشتم میگفتم دوندرا سینگ اومدن چیکار کردن، همونطوری که متوجه شدن آقایون هیکل ساعت شنی رو در خانم ها میپسندن، آقایون هم باید هیکلشون به شکل وی باشه تا خانم ها خوششون بیاد، یعنی
کمر کم
دقیقاً توزیع چربی در بالا تنه.
حالا البته اغلب ما که شبیه تنگ ماهی هستیم، ولی به هر حال خودمو میگم
چون تو حالا عصر حجر سوء استفاده بدنی خیلی ممکن بوده اتفاق بیفته، یعنی از جنس چی؟ ماده و فرزند، تعرض جنسی.
آها.
یعنی که واقعا
کسی به در واقع داشته خودش راضی نیستش و
دقیقاً
به همسایه ناخن.
حالا چطوری میخواسته اون نر از ماده حفاظت بکنه؟
قلدرتر بهتر،
همینطوره دقیقاً.
و این وسط
همینطوره.
مغز هیچ کار است فعلا، مثلا هوش و اینا هیچ اهمیت نداشته تا حالا.
تو همه اینا که دارم میگم، من حالا راجبش صحبت نمی کنم، ولی اگه یه خدا عمری بده یه بار راجب تکامل مغز حرف بزنیم، یک متنی داشتم میخوندم فکر کنم مال آقای کارترایت بود، میگفتش که اصلا مغز انسان محصول انتخاب جنسیه، خیلی ترسناکه. میگفتش که حتی تمام هنری که الان داریم میبینیم، هنر، فرهنگ، موسیقی، اینا یه معیارهایی از خلاقیت برای جذب جنس مخالف،
یعنی برای پسندیده شدنه،
برای پسندیده شدن،
برای مخزنی،
یعنی اصلا شما ظاهر رو بریز دور، تقارن رو بریز دور، یعنی واقعا مثلا یه کسی مثل جانی دپ بریز دور. جانی دپ واقعا مثلا چهره متقارنی نداره.
نه خواهد قبلا، حالا الان یک تا چاخش گونه ها در فک فرو رفته بودش، اصلا شبیه آتقی بود،
ولی چرا به چشم خیلی ها جذابه؟ دقیقا این نقطه ای که یه کارگردان وودیالن بازم از هر معیاری که
آره،
نگاه بکنی
اصلا هیچ جذابیتی واقعا به نظر میاد نداره،
ولی جذاب ترینه. چرا؟ چون احتمالاً مغز ما اصلا قوی ترین قدرتی که روش تأثیر گذار بوده انتخاب جنسی بوده.
اما وودیالن یه نفره، اگر احیانا شما الان کسی که دارن گوش میدن به این پادکست و مردان باهوشی هستن که قد کوتاهی دارن، پول زیادی ندارن و
سنشون هم کچله،
آره هیچ شانسی ندارین متاسفانه.
متشکرم.
میتونن رو خودشون کار کنن،
چیکار کنن؟
همین از وی شکل شروع کنن برن بالا، بعد درآمد و
شنا
کاشت مو.
دقیقا همین.
ولی حالا در واقع همین نکته که مهرداد میگه، فردی با چنین ویژگی‌هایی هست که قد بلندی نداره، هیکل خیلی مناسبی نداره بر اساس اون الگوهایی که شما میگین، ولی در عوض باهوشه، به نظر میادش که شاید یک جور الگوی جدیدی رو داره ایجاد میکنه. چون
جدید نیست دیگه، قدیمیه. یعنی دارم میگم اصلا فرهنگ و هنر انگار محصول این ماجرا بوده.
خب نیچه، حالا من دوتا پادکست رو قاطی میکنم، پادکست رادیو سیتکام با این، ولی نیچه که یک مرد فیلسوفه، یعنی سالومه میاد میگه آقا آینده فلسفه جهان در خطره و اینها، ولی بازم سالومه انتخابش نمیکنه با وجود اون همه علاقه ای که نیچه بهش داشته.
پول داشته؟
به هر حال حقوق میگرفته از
دانشگاه. بی پول نبوده، خوب بوده، بعد نبوده.
از دانشگاه بازل یه مستمری میگرفته.
شاید مورد بهتری توی کاسه
آخرش
هم سالومه بوده.
در اون تایم مثلا پولره رو انتخاب میکنه که حتی جذابیت نیچه هم نداشته، سیبیلش
چی داشته خب در ازاش. حتما یه ماجرای وسط بوده دیگه.
به نظرم بد نیست که مورد به مورد بررسی نکنیم، چون آره. مورد به مورد ما رو دوچار خطا میکنه.
آره آره، ولی خب در تمام بشر اینجوری، یعنی تمام ما آدم های اصلا فکر کنم مثلا باز میگید مورد به مورد نگیم، ولی این فیلسوف فرانسویه که خوشتیپم بوده اسمش چی؟ آلبر کامو که یه عالمه نامه ازش مونده به کسی که عاشقش بوده، و اون هم مثلا اصلا هر آدمی دوچاره
ببین هنری که موجب شه درآمد خوب داشته باشه، نه اینکه فقط خوشگل باشه، نه اینکه فقط هنرمند باشه.
شاید پوله رو میخوان، هنر مهم نیست براشون. پس
خیلی حرف خوبی داری میزنی احتمالا. مستنی. دارم میگم مغز انسان اومده یه راهکارایی پیدا کرده، یه راهکارایی که خودشو به نمایش بذاره، اون نمایشه باید یه برگشتی هم براش داشته باشه دیگه، که مثلا میشه نتیجهش پول، میشه امنیت اقتصادی، یا میشه در دوران گذشته اگر تصور بکنی مثلا یک مردی که یه راه حل خیلی خوب برای شکار پیدا میکنه.
ما میتونیم حدس بزنیم که جورج کلونی اگه پولدار نبود هیچکی خوشش نمیومد ازش؟
بازم مورد به مورد،
نه مشهور بود نه پولدار.
چی بگم، ولی خود شما جذبش میشدین اون موقع. تقارن آخه نمیشه با یه نفر سنجید، تقارن خیلی مهمه. میدونم
ولی به عنوان ملاک هایی که تو ذهن مخاطب.
من بابامو دوست دارم، اگه معیار منم من بابامو
عکس مورد... پدرتون رو میتونید.
خیلی زیبان تام هاردی رو دیدین
از اونایی که دوم اوکی
خب الان موردی مونده که در انتخاب خانم ها باشه که بسیار مهم باشه که جا انداخته باشیم،
مراقبت فرزندی رو میخواستم راجبش حرف بزنم
که توی اپیزود قبلا بهش اشاره کردید.
دقیقا راجب اون عکس ها با هم صحبت کردیم که گفتم که خانم ها ازشون پرسیدن که کدوم عکس به نظرتون جذاب تره و خانم ها به طرز عجیبی اون آقایی که داشت باهاش با یه بچه بازی میکرد و خوششون میومد. و یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، ببینین یه چکی کرد یه شخص به اسم پرت 1998 اومد چهره خانوم ها رو خانومانه تر کرد و دید مثلا جذاب تر میشن، بعد اومد دوباره چهره آقایون رو خانومانه تر کرد و آقایونه تر کرد. بعد خیلی جالب بود فهم کنید کدوم رو انتخاب کردن خانوما؟ اولیه یعنی چی؟ یعنی مردونه تر شد یا خانومانه تر شد؟
خانومانه تر شد.
شما چی فکر میکنی؟
احتمالا خانومانه تر شد،
چون اگه اینجوری نبود نمیگفتین چقدر جالبه و اینا، چون منطقی به نظر میومد.
خیلی عجیبه. ببینید وقتی که چهره مرد خیلی مردونه میشه، چونه های خیلی بزرگ، صدای خیلی بم، این علامت تستوسترون بالاست. و یک محصول جانبی که تستوسترون بالا داره و اینو خانم انگاری میدونن اینه که اون مرد چون خیلی جذاب میشه، یکیش بحث خشونته، دومیش اینه که انگار اون مرد چون خیلی جذابه احتمال اینکه سرمایه گذاری فقط روی اون ماده و فرزنداش داشته باشه نداره. یعنی احتمالاً اون نر که خیلی مردونه است برای آمیزش کوتاه مدت انتخاب میشه و اتفاقاً اون نری که برای طولانی مدت برای مراقبت فرزندی برای رابطه پایدار انتخاب میشه اونیه که یه ذره گوگولی تره، نه اینکه به سمت حالا
عجب. به سمت برای همینه مارک تایسون مثلا که چند بار اقدام کرده بوده برای تجاوز و نذاشته بوده طرف مقابل و این گفته آقا من قهرمان بوکس دنیا هم فلان اند جذابیت هم فلان، ولی برایشون مهم نبوده.
دقیقا
عجب. و حالا در واقع اینجا میتونیم مثالهایی رو تو ذهنمون مرور بکنیم دیگه، یعنی از آدمهایی که این ویژگی رو دارن که به نظر میاد خیلی مردانگیشون قدرتمنده، یعنی قویه، ولی
انتخاب نمیشن.
ظاهرا یک اعتدالی تو این بین
ستاره های قبل کلن 50-60 سال پیش به اونور، یعنی دوران هالیوود، یه خورده مردهاشون مردتر نبودن. حتی تو سینما ایران هم ناصر ملک مطیع، فردین، اینا با مثلا سوپر استار الان یه خورده سوپر استار الان یه خورده گوگولی ترن انگار.
آره دیگه، پارس و پیروزفر، بهرام آره. رادان، نمیدونم
اون مردانگی
اونا خیلی چهره های متفاوت تری داشتن. حتی در واقع شهاب حسینی هم که چهره مردانه ای داره ولی باز با ناصر ملک مطیع و فردین متفاوته. فقط تو این بین در واقع نوید محمدزاده است که یه خورده،
امیدوارم این پادکست نشه
اینو واقعا میخوام بذاریم باشه.
چرا نذاریم؟
چرا نه، اتفاقا خیلی برای اینکه درستش کنم خیلی ها به من میگن شبیه نوید محمدزاده، خیلی ناراحت هم هستم،
فکرم درست نشد، خرابتر شد.
و عجیب ترین حرفی که میخوام بزنم و آخرین نکته ایه که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم، این آقای دیوید باس اومد یه حرکتی زد، یه لیستی داد باز هم به فرهنگ های مختلف و کشورهای مختلف و اینجور چیزا، بعد حتی از اقوام زولو در آفریقا تا آلاسکایی ها، اونایی که تو شمال آلاسکا زندگی میکردن، پرسش نامه داد، گفت شما برای رابطه پایدار چه معیارهایی مد نظر میذارین، مد نظر قرار میدین؟ مثلا گفتیم برای آقایون احتمالا خانومی که زیبا باشه خیلی اهمیت داره، برای خانوما مردی که امنیت اقتصادی براشون بیاره، اما یک نکته‌ای بالاتر امتیاز آورد برای ارتباط طولانی مدت، رابطه پایدار، فکر میکنین چی بود؟
از پول بالاتر، یعنی
از پول بالاتر. خیلی عجیبه که
ذهنم به اینجا نمیرسه،
عجیبه که در دو جنس هم این مسئله مطرح شد، دوتاشون مطرح کردن. واقعا هیچ نظری ندارین؟
چون خیلی هر چی ما خانم دادیم همشون به پول فکر میکردن.
از اون بالاتر
تایید نمیشه کردش این حرف، فقط
آره و من اصلا همچین زنهایی ندیدم تو زندگی که فقط براشون پول مهم باشه.
ببینی شرایطی رو در نظر بگیرین که مثلا یه آقایی یه خانم خیلی جذاب پیدا میکنه و میخواد باش رابطه طولانی مدت تشکیل بده، اما بر شاه خوب و رویان واجب وفا نباشد. اون خانم اگر آمیزش های جنسی متعدد داشته باشه احتمالاً گزینه خوبی برای رابطه طولانی مدت نیست.
از اون وفاداری واقعا مهمتره.
از اون طرف یه لحظه صبر کن، از اون طرف خانومی هم بتونه یه مرد خیلی پولدار پیدا بکنه، اما مثلا بدون فقط وان نایت استنده، حتی اگه بچه هایی از این مرد تولید بشه چه تضمینی وجود داره که این بخواد اموالش رو برای خود اون خانوم یا فرزندانش قرار بده؟
آها.
پس چه معیاری اهمیت داره براشون؟
وفاداری. ولی
وفاداری که در قالب چی بروز میکنه؟
چی؟
تعهد در قالب چی بروز میکنه؟
ازدواج؟
نه، پدیده عشق رمانتیک. خیلی عجیبه، همیشه فکر میکردن که این بحث عشق رمانتیک یه پدیده ایه که
من
مخالفت کنم.
بزنین بگن که چی اصلا سر در نمی بودم. آره، چی شد متوجه نشدم؟
یک تضمینی انگار که ما در وجودمون احتیاج داریم از طرف مقابل بگیریم که از کجا معلوم که این به پای من میمونه برای رابطه طولانی مدت. حرفم راجع به رابطه طولانی مدت ها، بعدا راجع به کوتاه مدت بله. حرف میزنم.
الان میتونین اولین سوال جواب بدین که خانم ها رابطه طولانی مدت بیشتر دوستن یا
هر دو؟ اصلا عددش هم که داشتن چک میکردن این پدیده عشق رمانتیک براتون باید بیارم، مثلا 2-3-2-4 بود، عین هم بود تقریبا، یعنی تفاوت آماری نداشت. هم ماده هم خانوم ها هم آقایون دوتاشون به یه مقدار اهمیت خیلی زیادی میدن.
من فکر میکنم این رو این وفاداری یا تعهد رو از کسی میخوان که اون ویژگی های دیگر رو داره، پول داره، قدش
بله.
فلانه،
ولی مهمتره. یعنی حتی اگه مثلا امنیت اقتصادی هم داره، اگه دوستش نداشته باشن، پدیده عشق رمانتیک وجود نداشته باشه، انتخابش نمی کنن برای تو.
ولی یارو اگه مثلا نه پول داشته باشه، نه قد داشته باشه، نه سواد داشته باشه،
خب بنده خدا دارم راجع اون اولیه یه سری هرم مازلو دیگه یه سری.
حالا ولی در مورد من به این دلیل گفتم مخالفم، من خیلی در مورد شکست عشقی خوندم چون خودم دوچارشم سال هاست و به این نکته رسیدم که اصلا عشق موقعی اتفاق میفته که دو نفر به هم نرسن.
میشه نکوبی رو میز؟
آره.
ادامه بدم.
عشق موقعی اتفاق میفته که دو نفر به هم نرسن، یعنی وقتی که به هم میرسن انگار معناش عوض میشه دیگه، بهش نمیگن عشق. با توجه اینکه من چند سال دارم در موردش میخونم،
عشق افلاطونی و اینجور حرفا.
آره.
ولی برای شروع رابطه طولانی مدت این مسئله لازمه،
فقط برای شروع
و آها. ادامه. نه ببین دارم راجع به رابطه پایدار صحبت میکنم، طولانی مدت، کوتاه مدت نمیگم.
من میرم در مورد این موضوع میخونم
حتماً. حالا مثلا این علائم تعهد چی میتونه باشه؟ همین این همه شعر عاشقانه، یعنی انگار
و همشون نرسیدن، هیچ کدوم این بدبختا نرسیدن.
یه بخشش فراق هستش دیگه، البته بپذیریم دیگه، در اشعار در واقع عاشقانه این وجود داره. ولی به هر حال اینو در نظر بگیریم که این مطالعه‌ای که انجام شده داره نشون میده که ظاهرا یکی از چیزای موتورهای محرک یا یکی از نمایشای بیرونی تعهد،
اما شیرین
فرهاد رو میفرسته برو سماق به مک کوه بکن، میره سراغ خسرو که پادشاه بوده.
خب ولی عاشق خسرو هم میشه دیگه در
آره، ولی چون پادشاه بوده.
خب آره دیگه، منو به اقتصادی داشته بنده.
ولی فرهاد که این همه عشق رمانتیک داشته، آقا برو فعلا کوه
بکن، خسرو رو ترجیح میداده.
خب زیاد از این موارد.
خب بیایم در واقع تجربه شخصی خودمون رو داخل بحث علمی نکنیم.
من فرهاد نبودم، تجربه شخصی من نبود. نمونه های خارجی هم همه همینه، یعنی هیچ کدوم اون بدبختایی که عاشق بودن
به چی نیست. این همه رابطه طولانی مدت. آخه ببین واقعا وقتی به رابطه طولانی مدت ها الان بنده خدا رفته، میگم از 37 تا فرهنگ چک کرده،
بنده خدا این متخصص رو میگه،
دیوید باس داره.
بله دیوید باس
37 تا فرهنگ رو هر بار چک میکنه. کار جالبش اینه که این هر بار تجدید میکنه این مطالعه‌شو و این هر بار داره امتیاز بالاتر میاره. خیلی عجیب غریبه، یعنی واقعا اینطور که ما فکر کنیم که مثلا این پدیده غربی عشق رمانتیک که الان ایجاد شده، واقعا این نیست. دارم میگم از اقوام زولو در آفریقا تا آلاسکای شمال آلاسکا، مردمی که زندگی میکردن بالاترین معیار همین مسئله دوست داشتن اون زمان، یا به عبارت دیگه ضمانت و تعهدی که اون جنس مقابل میداده برای موندن در رابطه طولانی مدت.
من یه چیزی که حالا باز به ذهنم میرسه و بعدن قطعا به این قسمت نمیخوره اینه که این دوست داشتن چه موقع اتفاق میفته؟ چی میشه که یه نفر رو یهو بیشتر دوست داری؟
اینو هلن فیشر دیگه جوابتون رو میده.
پس باید در واقع موکول بکنیم به اپیزودهای آینده در واقع عصر حجر.
موضوع جذابی هم هست.
متشکرم از مریم فقیهی زیستشناس تکاملی و متشکرم از مهرداد نعیمی. اختیار داری نویسنده و پرسشگری که
سوالات احمقانه
و البته محمدرضا ماندنی که نیمه کاره ما رو رها کردش و رفت و البته که همیشه سوالات ماجراجویانه و شیطنت آمیزش اون روحیه کودکانش ما رو میبره به یه جاهایی که شاید از زاویه نگاه معمول یه مقدار دور باشه. به شما بگم که در اپیزود بعدی بحثمون به همین جذابیت هست که در این اپیزود شنیدید. در نوبت بعد راجع به شیوه انتخاب یا بهتر بگم راجع به زمان آمیزش جنسی میخوایم صحبت بکنیم. در بسیار از موجودات این یک مسئله خیلی روشنیه، خیلی بدیهیه. کی شرایط مناسبه؟ کی ماده مایل هستش به تماس جنسی؟ ظاهراً با نمایش بخش‌های پرخون اندام جنسی این کاملاً مشخص و هویداست. اما برای انسان چنین نیست. برای انسان چگونه هست؟ این موضوعیه که در اپیزود بعدی به اون می‌پردازیم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم و خیلی متشکرم که در این پادکست به ما اجازه میدید که ماجراجویانه سوال بپرسیم، جسورانه پیش بریم و سعی بکنیم پاسخ‌هایی رو بیابیم که دنیای علم یا زبان علم به ما پاسخ میده. روز و روزگار بر شما خوش.